اصول 4.5.95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به نکته سوم که قبل اصول عملیه داریم بحث میکنیم، البته دیگه بحث براءت. نکته سوم این است که جناب شیخ اعظم انصاری شک در تکلیف را که گفتیم شک در تکلیف مجرای براءت است بر 8 قسم قرار داد. ابتدا می فرماید شک در تکلیف تارتن شبهه شما وجوبیه هست و اخرا تحریمیه. پس این شد دوتا. هر کدوم از این دو شبهه یا منشأ شک در تکلیف فقدان نص، یعنی اصلا شما روایتی ندارید، او اجمالهی، یا دارید اما مجمله، این دوتا، او تعارض النص، یا روایت دارید ولی با هم متعارض، این سه تا. اول امور خارجیه، یعنی شبهه چی؟ موضوعیه. میشه شبهه موضوعیه. پس بنابراین هر کدوم 4 قسم شد: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، شبهه موضوعیه. خب اینا، این 4 تا تارتن بفرمایید که شک در تکلیف شما شک در وجوب است، ای 4 تا. اخرا شک در تحریم است، با همین 4 تا 8. دو 4 تا 8. ولذا شیخ تقسیم کرده است رو این ترتیب به 8 قسم، توجه می فرمایید، و هر کدوم رو بل استقلال جناب شیخ مورد بحث قرار داده اند. چرا شیخ چنین تقسیم کرده است؟ وجهی که دلیلی که شیخ را به این سمت رونده که 8 قسم رو تشکیل بده 2 چیز است. مطلب اول، برخی از ادله براءت اختصاص دارد به شبهه تحریمیه فقط. چون برخی از ادله اختصاص به شبهه تحریمیه دارد، شیخ اعظم بحث شبهه تحریمیه رو جدا کرد. مثل قوله علیه السلام: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. میگه نهیون چه شبهه تحریمیه دیگه. پس بنابراین چون برخی از ادله براءت اختصاص به شبهه تحریمیه دارد، شیخ شبهه تحریمیه رو جدا کرد. دلیل دوم، یه نزاعی معروف است بین اصولیین و اخباریین، و این نزاعی که بین اصولی و اخباری معروف است فقط در شبهه چیه؟ تحریمیه هست. یعنی در شبهه تحریمیه اخباریین قائلند که براءت جاری نیست، جای چیه؟ احتیاط. اما اصولی براءت جاری میکنه. بنابراین شبهه تحریمیه به جهت این که ربما دلیل مستقلی دارد و اخرى محل خلاف بین اصولی و اخباری است، شیخ شبهات تحریمیه را از شبهات وجوبیه چه کرده است؟ جدا کرد. و می دانید که در شبهات وجوبیه اخباریین هم براءت جاری می کند. یعنی در شبهات وجوبیه، در شک در تکلیف تو شبهه وجوبی، هم اخباری هم اصولی هر دو براءت جاری میکنه. الا المحدث الاسترابادی در فواید الفواید المدنیه. محدث الاسترابادی است که میگه در شبهات وجوبی هم احتیاط، اما عامه اخباریین براءت جاری میکنن، اصولیون هم براءت جاری میکنن. خب این طرحی که شیخ ریخته است و علت این که شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه را از هم جدا کرد عرض کرد. این اقسام که شیخ فرمود، ما خدمت شیخ عرض میکنیم شیخونا چرا شما شبهاتو فقط دو قسم کردی، تحریمیه و وجوبیه؟ اقسام دیگه هم میشه گفت. مثلا فرض بفرمایید جایی با شک داشته باشید، دوران الام بین الوجوب و الحرمت و الاباهه، درست شد؟ نمیدونید واجب فعل حرام است یا مباح است، اینم یه قسم. این یه قسم هم شروع کنید چهار تا براش درست کردن مثل شیخ، اما لفقدان النص او اجمال النص او تعارض النصین او شبهه موضوعیه، اینم چهار تا شد دوازد. پس اولا حصر در هشتایی که شیخ فرمودن نیست، میتوند که بیشتر بشه. دوران الام بین الوجوب و الحرمت و الاباهه، درست شد؟ بین این ستا نمیدونه کدوم هاشه. باز این قسمم خودش چهار قسم پیدا میکنه رو فرمایش شیخ، بنابراین هشت قسم ما تبدیل شد به دوازده قسم، سه چهار تا دوازده. پس بنابراین دلیلی وجود ندارد بر انحصار اقسام تو هشتایی که شیخ میفرماید. لذا آقای آخوند علی الله مقامه الشریف محور بحث رو جابجا کرد. به طور کلی بحث میکنه، میگه ما شک در تکلیف داشته باشیم، توجه میفرمایید، این شک در تکلیف میخواد وجوبی باشد میخواد تحریمی باشد، این شک در تکلیف باز میخواد که بفرمایید منشأش فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، شبهه موضوعیه، هر چی که میخواد فقدانش باشه، شیخ آقای آخون میفرماید ما کلی بحث میکنیم، یعنی همه را یک کاسه، شبهه وجوبیه، تحریمیه، شبهات دیگری که ممکن است و اقسامش. آقای آخوند میگن این تقسیم ضرورتی نداره، ما همه را یک کاسه بحث میکنیم، توجه میفرمایید، یه مورد را فقط جدا میکنیم و اون مورد این است که میفرماید مورد تعارض نصین اون کاری به جریان براءت ندارد. وقتی که دوتا نص متعارض شد شما باید بری تو اعمال قواعد باب تعارض، اون در باب تعارض مرجحات را اخذ کنی، اگر روایت یکی از مرجحات را دارد فهوه، اگر ندارد متعارض است، نتیجه چه میشد پیش آقای آخون؟ پیش آقای آخون نتیجه تخییر است، آقای آخون تساقطی نیست، میگه اگر تعارض شد میشه تخییر، میخوای به این عمل کن، میخوای به اون روایت عمل کن، انتفی سعت میشه تخییر. پس بنابراین آقای آخوند اقسام هشت گانه شیخ رو مستقل نمیاد بحث کن، میگه ما احتیاجی به این استقلال، این حکم یکیست در همش، ما همه رو یک کاسه، شک در تکلیف همه رو یه جا مورد بحث قرار میده، هشت قسم شیخ رو نادیده میگیره، همه رو داخل یه ظرف میریزد و بحث میکنه، بله یه مورد رو خارج میکند، فرض تعارض نصین تو همه شبهات، تعارض نصین رو میگه این ربطی به براءت ندارد که وقتی تعارض شد ما براءت جاری کنیم، وقتی تعارض نصین شد باید اعمال قواعد باب تعارض رو بکنیم، اعمال قواعد باب تعارض می شود این که چه کنید شما؟ مرجحات را جاری کنید اگر مرجحات وجود دارد، اگر ندارد مبنای آقای آخون تخییره، پس میگه اینجا ربطی به براءت ندارد که شما بیایی براءت جاری کنید. این فرمایش شیخ، این هم فرمایش آقای آخو. خب ما بحث رو چجور تشکیل بدیم؟ بریم دنبال شیخ و اقسام هشتگانه شیخ، یا آقای آخوند رو تبعیت کنیم و اینکه آقای آخوند بحث رو یک کاسه کرده؟ ظاهر این است که حق با آقای آخوند است، یعنی بحث یه جا باید طرح بشه. اینا که شیخ تقسیم کرده با هم تفاوتی. اولا دلیل اولی که شیخ آمده و هشت کرده که بعض از ادله براءت اختصاص دارد به شبهات تحریمیه، درست برخی از ادله براءت اختصاص دارد به شبهات تحریم، ما ادله عام هم داریم، ما از اون طرف ادله هم داریم که هم شبهات وجوبیه رو میگیرد هم شبهات تحریمیه رو میگیرد. بنابراین وقتی هر دو رو میگیرد ادله عام هم داریم، خیلی چرا بحث رو عام طرح نکنیم؟ توجه فرمودید؟ پس ادله ای داریم که همه را در بر میگیرد. و اما لا یقال شیخ چرا آمد و شبهات موضوعی را هم داخل کرد؟ میگم بله، شبهات موضوعیه جای اون اصول فقه نیست، جای اون خود فقه هست. در جمعون شبهه موضوعیه که نمیاد تو علم اصول، که شبهه موضوعیه را میبایست که در چه جاری کنیم؟ در خود فقه. اما چون ادله، توجه میکنید، چون ادله شامل حال شبهات موضوعیه هم میشود، ما اینجا شبهات موضوعیه را هم مورد بحث قرار میدیم. پس اینی که شیخ شبهات موضوعیه را داخل کرده ای درست، چون ادله شک در تکلیف عامه، شبهه موضوعیش را هم میگیرد. توجه فرمودی؟ خب اما بفرمایید که شبهه تحریمیه را از وجوبیه جدا کردن، این ظاهراً وجهی ندارد، چون ادله ای داریم که عامه، هم شبهات تحریمیه را میگیرد هم شبهات وجوبیه را. و اما پس بحث باید یک کاسه طرح بشه، همه هشتا رو بریزید در یه ظرف و طرح کنید. آقای آخوند آمدن و مورد تعارض نسعین رو جدا کرد، فرمود او میرد تو بحث چی؟ تعارض نسعین، تو بحث تعادل و تراجع. این فرمایش آقای آخوند درسته یا نه؟ این فرمایش آقای آخوند در یک در مواردی صحیحه، در مواردی صحیح نیست. در چه مواردی فرمایش آقای آخوند صحیح هست؟ اون جایی که شما تعارضی رو که دارید، چون میدونید تعارض مختص به خبرنگ نیست، شما میتوانید فرض تعارض بکنید بین دو تا آیه، میتوانید فرض تعارض بکنید بین دو اطلاق، میتونید فرض تعارض بکنید بین دو عموم من وجه، که بله دایره بین دوتا عام دون یا دو اطلاق دون، عموم و خصوص من وجه باشد، در محل اجتماع دو اطلاق با هم چه میکنند؟ تعارض میکنند. در محل اجتماع دو عموم با هم تعارض میکنند و میتواند نسعین شما با هم تباین داشته باشد، اصلا هر یکی یک دیگری رو نفی میکنند. اون میگه مثلا صلات جمعه واجبتون، اون میگه صلات جمعه چی؟ واجب نیست. خب این تباینه. در مواردی که تعارض رو شما تشکیل میدهید، در فرضی که بفرمایید که تباین باشد نسبتشون، یا نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و دوتایی که نسبتشون عام و خاص من وجهه هر دوتا عمومی باشد، یعنی هر دو عام وضعی باشد. عام وضعی باشد که عام وضعی تعارض پیدا می کند، دوتا عام وضعی در یه محل اجتماعی با هم تعارض پیدا می کند. در فرض تباین و در فرض بفرمایید که بله دو عمومی که نسبتشون عموم من وجه باشد در محل اجتماعشون میشد اینا با هم تعارض پیدا میکنن. در این دو مورد بله ما رجوع به مرجحات میکنیم اگر مرجحات باشه، و مرجحات ما چیست؟ دو مرجح بیشتر ثابت نیست. حالا انشاءالله تفصیلش در باب بله بفرمایید که تراجیح. یکی موافقت کتاب، دو چی؟ مخالفت عامه. دو تا مرجحی که ثابته فقط این دو تاست، موافقت کتاب، مخالفت عامه، بقیه قابل اثبات نیست. بله دیگه از اخبار علاجیه، اما فقط همین دوتا ثابت میشه چون اونجا بیشتر ذکر میشه، اونا بله تموم نمیشن. این دوتا مرجح را ما اگر باشد اعمال میکنیم، اون روایتی که ذات ترجیح باشد او اخذ میشه. اگر مرجح نباشد چیکار میکنیم؟ تعارض میکنیم. خب آقای آخوند میفرمایند تخییر، تخییر رو مبنای آقای آخوند بود، ما تخییر رو قبول نداریم. اگر تعارض نباشد تساقط میکنه. تساقط که کردن شما میرید ببینید آیا این دوتا که تساقط کردن یه عام فوقی وجود دارد که بتوند در محل اجتماع حکم بکنه. اگر عام فوقی باشد به اون عام فوق رجوع میکنه، اگر عام فوقی نباشد یعنی دلیل لفظی نداشته باشید دیگه چی؟ شما چه میکنید؟ رجوع به اصل عملی میکنید، و اصل عملی در هر موردی مختلفه. بله اگر شک در تکلیف باشد اصل عملی میشد چی؟ میشد براءت. توجه فرمودید؟ پس اینی که آقای آخوند آمدن و جدا کردن مورد تعارض را، نه مورد تعارض بله جدا میشد، اما در مواردی هم چه میشه؟ در مواردی هم نه بالمعال کار شما میرسد به اون جایی که اصل عملی جاری کنید، چون تعارض میکنه، تساقط میکنه. تساقط که کردن عام فوق رجوع میکنید، عام فوقی نباشد اصل عملی، و اصل عملی رجوع میکنید. اگر شک در تکلیف باشد اصل عملی میشد چی؟ میشد براه. پس ما با آقای آخون در این که آقای آخون بله اون جایی که شبهه از تعارض نسین باشد رو خارج کرد، مطلقا خارج نیست. توجه می‌فهمید؟ در اون مواردی خارج میشد که مرجحات باشد. اگر مرجحات باشد بله دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد که شما بخوایی براءت جاری. اگر عام فوق باشد هاکذا دیگه نوبت به چی نمیرسد؟ دیگه نوبت به بفرمایی عام دارید، دلیل لفظی دارید، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد. بله اگر تعارض کردن تساقط کردن نوبت میرسد به اصل عملی، وقت اصل عملی جا تا جا فرق میکنن. اگر محل دون بفرمایید مورد دون شک در تکلیف باشد، جای جریان چه میشد؟ جای جریان بفرمایید براءت میشد. پس با آقای آخون این که اگر شبه ناشی از تعارض نسین باشد رو خارج کرده رو مبنای خودش، رو مبنای خودش اولا مرجعات اختصاص به دوتا نداره، بیشتر است. ثانیاً اگر مرجعات در کار نباشد، آیا آخون غالب تساقط نیست، غالب تخییره. لذا فرمود اگر تعارض نسنج شد به جوری که شما نتوانستید ترجیح بدید، باید حکم تخییر بکنید، نه رجوع به اصل عملی. این فرمایش آقای آخون که در باب تعارض نسنج گفته بر اساس مبنای خودشون است که قائل به تخییرن اندت تعارض در بحث تعادل و تراجی، لکن این مبنا نزد ما تمام نیست. بنابراین اینجا مجبور میشیم از آقای آخون چه جدا بشیم. آقا اینم یک نکته که خدمت شما عرض کردیم. پس طرح بحث ما به شیوه آقای آخون میریم جلو، یعنی شک در تکلیف را یکاسه بحث میکنیم بلا فرق بین شبهه وجوبیه تحریمیه. بفرمایید شبهه ناشی شده باشد از فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصن، شبهه موضوعیه، هر کدام باشد تفاوتی ندارد. و لذا یه دفعه مرتن واحده همه این اقسام سمانیه شیخ اعظم مورد بحث قرار میگیرد. این هم نکته سومی که لازم بود خدمت شما عرض کنم. و اما تعارض نسنگ نه دیگه، تعارض داریم اما دو تا روایت متعارض اون جایی که تعارض بکند و تساقط بکند، بله میشد مثل فقدان است. درست. نکته چهارم، نزاعی که بین اصولیین و اخباریین در مسئله براءت است، انما هو فی الصغرا لا فی الکبرا. یعنی چی؟ یعنی اخباری هم قبول دارد که آقا عقاب بلا بیان چیه؟ قبیح است. این کبرا را اخباری هم قبول دارد. این کبرا کبرایی است که کسی نمیتوند اون رو منکر بشه. اگر بیانی نباشد شارع چه جور میخواد عقاب کند؟ امکان ندارد. پس بنابراین کبرای اصل براءت، کبرای اصل براءت در نزد اخباری و اصولی هر دو مسلم است. خیلی خوب، پس نزاع بین اخباری و اصولی در اصل براءت در چیست؟ در صغرا، در صغرا بحث داره. توجه فرمودی؟ نزاع در صغراست و الا هم اصولی هم اخباری قبول دارد اگر تکلیفی به ما نرسیده است، شارع بر اون تکلیف ما را عقاب نمیتواند بکن. پس کبرا برش آیات و روایات هم دلالت دارد و هم اصولی و هم اخباری اون را قبول دارد. پس نزاع فقط در صغراست. نزاع در صغرا یعنی چی؟ یعنی اخباری میگد در تکالیف شما بیان دارید، میگه این که میگوی بیان ندارید تو شبهات، چه در شبهات تحریمیه که شما میگوی بیان نداریم براءت جاری میکنیم، نخ بیان وجود دار. اصولی میگه بیان نیست، اخباری میگه بیان هست. توجه فرمودی؟ پس نزاع در شبهات، چون شبهات وجوبیه که اخباری اینم همراه هم میگن بله در شبهات وجوبیه بیان نیست، میشد شبهه تحریمیه. در شبهات تحریمیه چی؟ اخباری میگه بیان هست، اصولی میگه بیان نیست. پس نزاعشون در شبهات تحریمیه نزاع صغروی است. و الا کبرا که اگر بیان نیست براءت جاری میشد، او را همه قبول. خیلی. چجوری اخباری میگه بیان هست؟ چی را اخباری در شبهات تحریمیه بیان حساب میکنه؟ مثلا حالا مثال معروف شبهه تحریمیه که آقایون میزنن شرب توتون، توجه میفرمایید؟ خب شرب توتونی که ملا خلیل قزوینی بله از قزوین یه رساله ای نوشت در حرمت شرب توتون و گذاشت در یک جلد مخمل، پارچه مخمل، و فرستاد از قزوین برای علامه مجلسی در اصفهان که این رو بخونید، این دال است بر حرمت شرب توتون. رساله رسید دست مجلسی، خوند اون بله کیف رساله اون رو پر توتون کرد و براش پس فرستاد، گفت اگه میخوای بله شرب بکنی بله مانعی نداره، این توتونی خوبیه برات فرستادم و اشکالی ندارد. جوابشو اینجور داد، خیلی خوب، ملا خلیل قزوینی صاحب شرح کافی یعنی ترجمه کافی که کافی رو ترجمه دارد برش. اخباری چه میگد؟ اخباری میگد بیان در شبهات تحریمیه وارد شده است. اصولی میگد بیان نیست. اخباری چی را بیان میگیره؟ اول میگد ما علم اجمالی داریم به این که در شریعت تکالیفی وجود دارد، پس مقتضای علم اجمالی چیه؟ احتیاط است. این اول. دوم میگد روایات فراوانی داریم دال بر توقف اندش شبه، قف اندش شبهات، درسته؟ روایات فراوانی داریم بر توقف اندش شبهه و روایاتی داریم بر احتیاط در مشتبهات. اخباری این دوتا رو بیان میگیرن، علم اجمالی به وجود تکالی و روایات کثیره‌ای که دال است بر توقف اندش شبهه، این دوتا رو اخباری بیان میگیرد، میگه اینا بیان در شبهه تحریمیه. پس در شبهات تحریمی شما باید بیان داری، باید احتیاط. اصولی چه میگه؟ اصولی میگه جناب اخباری این دوتایی که شما گفتید اینا بیان حساب این میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا علم اجمالی به ثبوت تکالیف بله وجود داره، لکن برای شما بحث کردیم تو دلیل انسدادم گفتیم این علم اجمالی منحل است به اون تکالیفی که ورده فر فی کجا؟ ورده فر روایات و الاخبار. این علم اجمالی منحل می شود به روایاتی که ما داریم، به علم اجمالی به ثبوت تکالیف در این روایات، و بر بیرون این روایات ما دیگه نه اصلا شک داریم تکلیف دیگری وجود داشته باشد یا نه. پس این جواب دلیل اول. علم اجمالی چه شد؟ منحل شد. وقتی منحل شد دیگه لازمه انحلالش، وقتی منحل شد دیگه لازمش احتیاط نیست. و اما روایات قف عندش شبه اخوک دینک فحتت لدینک، میگم این روایات ارشاد به حکم چیه؟ عقل است. عقل میگوید تو در اعمالت باید به گونه ای رفتار بکنی که فردای قیامت گرفتار عذاب الهی نشی. عقل حکم میکند به تأمین از عقاب، یعنی کاری بکن که از عقاب در چه باشی؟ در ایمنی باشی. این حکم عقل هست یا نه؟ این حکم عقله. این روایاتی میگه فحتت لدینک اخوک دینک و امثال اینا، این روایات ارشاد به همین حکم عقل، یعنی هر کاری میخوای بکنی او رو ببرش در دایره شریعت و یک محمل شرعی و یک مجوز شرعی براش چیکار کن؟ پیدا کن تا امن از عقاب داشته باشی فردای قیامت. درست شد یا نشد؟ پس روایاتشونم روایاتی نیست که حکم تعبدی شرعی باشد، حکم مولوی باشد، ارشاد به حکم عقل است. وقتی ارشاد به حکم عقل شد، اون جایی که علم اجمالی به تکالیف منحل شد، به تکالیفی که در روایاته، و عقل میگد به قاعده قبح عقاب بلا بیان، اگر بیانی بله چی؟ قبح الان این تکلیف بیانی ندارد، پس شارع تو را بر او عقاب نمی کند. این خودش میشه امن از عقاب. این میشه امن از عقاب. بنابراین حکم عقل منحل میشه، میگه ایمنی از عقاب پیدا کن. من با براءت ایمنی از عقاب پیدا کردم. توجه فرمودی؟ بله دیگه، میدید حکم عقل مادام که موضوع باشد حکمم هست. وقتی موضوعش برد حکمش هم میرد دیگه. شما میگون که تناقض استحاله دارد. خب وقتی تناقض رفت، استحالش هم دنبالش میرد. شما عقل میگد امن از عقاب حاصل کن. این روایاتم اخوک دینک فهتت لدینک همینه، یعنی ارشاد به همین حکم عقل است. کارا دو جوری تنظیم کن که فردای قیامت شارع تو را عقاب نکند. این حکم عقل. این حکم عقل خیلی خوب. وقتی خود شارع گفت چی؟ قبح عقاب بلا بیان. وقتی خود شارع گفت رفع عن امتی ما لا یعلمون، این امن از عقاب است دیگه. من دیگه الان ایمنی از عقاب دارم. وقتی ایمنی از عقاب دارم حکمش میرد دیگه، عوض شد. اون جایی که امن از عقاب ندارم باید احتیاط کنم و ایمنی از عقاب حاصل کنم. الان ایمنی از عقاب دارم، برای چی باید احتیاط کنم؟ توجه فرمودی؟ بنابراین هم بفرمایید که روایات چه میشد؟ منحل میشد به این بیان که گفتیم از نتیجه‌ای نخواهد داشت برای اخباری، و هم بفرمایید اون علم اجمالی که میگد منحل میشد. پس دو تا دلیلی که اخباری دارد این دو تا دلیل را بیان حساب میکند، این دو تا دلیل تمام نمیشد و بیان شمرده نمیشد. پس بیانی وجود ندارد. خود از اخباری هم که قبول دارد قبح عقاب بلا بیان، بنابراین میبایست قائل بشود به براءت. انشاءالله پس یقع الکلام به تفصیل از جلسه آینده در اصل براءت. الا این که این کبرا رو که گفتیم که قبح عقاب بلا بیان است، این مسلمه. اصولی اخباری گفتیم همه قبول دارن. پس علل قاعده وقتی جزء مسلمات شد دیگه احتیاج به بحث ندارد که ما بحث بکنیم که این قاعده قبح عقاب بلا بیان از کجا در اومد، چون هم اصولی قبول دارد هم اخباری. منکری ندارد. وقتی منکری ندارد از مسلمات، مسلمات که جای بحث ندارد. اما جناب شیخ اعظم انصاری این قاعده را مورد بحث قرار داده است. طبعا لشیخ ما مورد بحث قرار میدیم، چون استفاده هایی که از آیات و روایات کرده است نکات دقیقی درش هست، لذا خود قاعده را هم از اول مستنداتش رو بیان خواهیم کرد. طبعا لشیخ اعظم انصاری و صلی الله علی محمد و آله.